در ادامه حمله رسانه‌های حکومتی به میرحسین موسوی، روزنامه کیهان او را فراماسون خواند. سلام، من توبا زکی‌پور با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. با گذشت 4 روز از انتشار بخشایی از یادداشت میرحسین موسوی، خشم فرماندهان سپاه پاسداران و رسانه‌های اصولگرا در ایران از او همچنان ادامه دارد. روزنامه کیهان وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی در یادداشتی با عنوان او یک فراماسون است به آقای موسوی حمله کرده است. در این برنامه دیدگاه همراه با رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از فرانسه، واکنش‌ها و حملات به یادداشت اخیر میرحسین موسوی را بررسی می‌کنیم. آقای علیجانی، یادداشت اخیر میرحسین موسوی واکنش‌های زیادی در پی داشت. در ابتدا لطفاً درباره برخوردها و حملاتی که در این مدت به آقای موسوی شد برای ما بگید.
با سلام. این حملات بسیار گسترده بود. از یک طرف طرفداران حکومت، طرفداران آقای خامنه‌ای، اکثر ولایون حمله کردند. از یک طرف هم خب بخشی از نیروهای برانداز. اولین نکته‌ای که به نظر میاد اینی که خب به هر حال میرحسین به اندازه خودش نقش و تاثیرگذاری داره که این واکنش‌ها رو برانگیخته. حالا ولایون خب چون آقای میرحسین انگشت رو جای حساسی از نظام گذاشته، طبیعی است عکس‌العمل نشون بدن. اما بخشی از براندازان خب برخیشون واقعا رو مواضع گذشته آقای میرحسین مسئله دارن. حالا به نظر من نگاهشون راهبردی نیست، یعنی از مقدماتی که مطرح میکنن نتیجه درستی نمیگیرن، ولی به هر حال واقعا رو اون مواضع مسئله دارن. اما برای برخی دیگه خیلی فرق نمیکنه، میرحسین موسوی باشه، نرگس محمدی باشه، جنبش معلمان باشه، اینو به اصطلاح حزب فتح، حزب الله، رهبر فقط روح الله هست، میخوان فقط یک نفر مطرح باشه و بقیه رو به اصطلاح حذف بکنن، که خب در فضای سیاسی تعبیر شده به صدای پای فاشیسم به درستی، که البته خب به نظر من خیلی موفق نخواهد بود، ولی سرجم واکنش‌ها به هر حال واکنش‌های گسترده‌ای.
بله، علت حمله حسین شریعت مداری در کیهان به این موضوع چه هست؟
شریعت مداری خب اومد اصلا گفت فراماسونره، اصلا همه چیشو خارجی‌ها دارن برنامه‌ریزی می‌کنن. میرحسین با انتخاب سردار همدانی در برای نقدش همزمان انگشت گذاشته رو هم نقد سیاسی داخلی حکومت، چون دیگه جملات سردار همدانی رو که نمیتونن توجیه کنن که بگه ما هزاران اراذل اوباش رو تو 2 گردان جمع کردیم، اهل قمه و تیغ بودن، انداختیم به جون مردم معترض تو جنبش سبز. اینا رو خب قابل لاپوشانی نیست. از طرف دیگه سردار همدانی کسی است که در اسم مدافع حرم رفته، میرحسین میگه شما مدافع حرم نبودید، مدافع اسد کودک کش بودید. یعنی همزمان 2 تیر زده به 2 جای مهم. همچنین اومده بحث مشتبه خامنه ای رو کرده. حالا ممکنه از نظر بنده و شما مشتبه بشه، مصطفی بشه، حسن بشه، حسین بشه، خیلی فرق نمیکنه. ولی از نظر درون حکومت یک قدرت و ثروت انباشته شده است که اینا چند ساله دارن روش پروژه میریزن. به قول میرحسین 13 سال شایعش هست. بنابراین با شلوغ کاری رو مسائل دیگه و تحریک احساسات طرفداراشون روی نمیدونم سردار مدافع حرم خواستن این مسئله رو لاپوشانی بکنن، که به نظر من باز این عکس العمل‌های وسیع نشون میده که انتقادات میرحسین مؤثر واقع شده.
آقای علیجانی، ریشه این موضوع که از 2 سمت متضاد به میرحسین موسوی حمله میشه و موافقان و مخالفان نظام همزمان به اون حمله میکنن کجاست؟
ببینید، حمله همزمان به نظر من یه نوع نگاه ساده ساز و ساده انگاری است که بخشی برای حفظ نظام و بخشی به قصد براندازی نظام انجام میدن. یعنی ولایون فکر میکنن که اینجوری بهتر میشه نظام رو حفظ کرد با سرکوب و بسا سرکوب زدن میرحسین. براندازان فکر میکنن اینجوری میشه میرحسین به اصطلاح نظامو براندازی که یه راه درست‌ترش اینه، و هر دو طرف تلاشی دارن برای پولاریزه کردن و قطبی کردن و سیاه و سفید کردن جامعه و فضای سیاسی، در حالی که این اشتباهه. و به نظر من اینا یه فصل مشترک های حداقل 3 تا فصل مشترک دارن این دو تا جبهه. یکی اینکه تکثر نیروهای سیاسی و اجتماعی رو در نظر نمیگیرن. آقای حسین شریعت‌مداری فکر میکنه و ولایون و دشمنان ولایت. حالا بخشی از براندازان فکر میکنن مثلا جریان ما و هر کس غیر ماست، در حالی که جامعه ما اینطوری نیست، متکثره. فصل مشترک دیگه شون نادیده گرفتن سیالیت نیروهای سیاسی است. افراد، شخصیت ها، قشرها و اصناف میتونن جابجا بشن، از این نقطه سیاسی به نقطه سیاسی دیگه نقل مکان کنن. اینها رو نمیشه نادیده گرفت. و سوم هم دید غیر راهبردیه، یعنی به اصطلاح اونا فکر میکنن ولایون که با سرکوب بقیه اقلیتی میتونه حکومت بکنه. و حالا این طرف هم خوبی دیدی هست که مثلا یه دفعه میکنه ما باید همه 57 رو به تعبیر خودشون حذف کنیم، یا برعکس یه نادیده بگیریم، تخریب بکنیم، یا یه دفعه میکنن مثلا کسانی که طرفدار سلطنت بودن یا الان هستن اینا رو ما میتونیم نادیده بگیریم یا تخریب بکنیم. نه، اینا دیده غیر راهبردیه، اینها بخش‌های واقعا موجودی از نیروهای سیاسی در ایران هستن. ما در ایران نیروهای سیاسی و سبک‌های زندگی مختلفی داریم و اگر دید راهبردی داشته باشیم برای تغییر شرایط موجود، بعد بتونیم حد اکثر نیروها رو جمع بکنیم. حالا این دید ما آیا تقابلی است یا تجمیعی است؟ یعنی ما می‌خوایم بین خودمون و دیگران تقابل ایجاد بکنیم یا می‌خوام تجمیع بکنیم؟ البته این تجمیع که میگم به معنای ائتلاف نیست، به معنای همسویی عملیه. حالا ما میتونیم ضمن حفظ نقاط انتقادیمون به هم دیگه تجمیع هم داشته باشیم، همسویی هم داشته باشیم، ولی خب ادعای این رو به تقابل میکشن، مانع تجمیع نیروها و همسویی اونها هستن و هر نقدی رو که به حق میتونه صورت بگیره تبدیل به تخریب میکنن. ما این رو متاسفانه در خیلی از نیروهای سیاسی در شرایط کنونی میبینیم.
آیا میرحسین موسوی به این نقطه رسیده که با کلیت ولایت فقیه و نه فقط با وراثتی بودن اون مخالف باشه؟
میرحسین، من قبلا هم گفتم از هشدار دادن به نظام در بیانیه قبلیش که در اعتراض به سرکوب آبان 98 بود و هشدارهای شدیدی به حکومت میداد و با 17 شهریور مقایسه میکرد، ولی اونجا به نظام هشدار میداد که از این 17 شهریور درس بگیرید. اما الان رسیده به آرزو، دیگه ظاهرا انتظار اصلاحی از نظام نداره، آرزوی روزی رو داره که دیگه بچه‌ها مثلا زیر سایه گنداق تفنگ بزرگ نشن، این شب تیره میهن به بامداد برسه. ولی خب از این آرزو ما نمیتونیم دقیق، یعنی یه مقدار استعاریه و نمیدونیم که منظور میرحسین دقیقاً چیه، یعنی از آرزو به اقدام و طرح و برنامه نمیرسه. البته خب آقای میرحسین موسوی خب 81 سالشه، ما توقع زیادی نباید داشته باشیم. همین مواضعش هم در دوره‌ای که همه به اصطلاح سکوت مصلحت اندیشانه کردند و عافیت طلبی فراگیر شده بسیار شجاعانه است. اما شاید بتوان گفت میرحسین موسوی آیندهش بین دوبچک و واسلاف هاوله در چکسلواکی. دوبچک میگفت سوسیالیسم با چهره انسانی و محبوب مردم بود و حکومت تبعیدش کرد، سرکوب کرد، اون جنبش رو سرکوب کرد، ولی 20 سال بعد مردم از کل سوسیالیسم گذشتن، نه از سوسیالیسم با چهره انسانی. و واتساپ هاول ها شد پیشگام و هم سو با مردم و رهبر مردم. حالا میرحسین بین این دوتا باید انتخاب بکنه، ولی تا همینجاش هم میرحسین در به اصطلاح نقد بنیادی حکومت به هر حال مثبت عمل کرده و نقش آفرین، که ما این رو در نقد هایی که بو کردن و حملاتی که امثال حسین شریعت‌مداری کردن میتونیم ببینیم.
کسانی در گذشته با قدرت همدست بودند ولی بعداً تغییر موضع دادند. در چنین شرایطی فکر می‌کنید شیوه برخورد با این افراد باید چگونه باشه آقای علیجانی؟
ببینید واقعاً نقد گذشته یک شجاعت اخلاقی می‌خواد. من اینو عمومی میگم. ما امثال آقای منتظری کم داشتیم واقعاً بیان گذشته رو نقد بکنن. من تجربه شخصی دارم. ما در میهن شماره 15 همین موضوع رو موضوع میهن قرار داده بودیم. حالا در حدی که ما مقاله خواستیم خیلی مقاله ندادن، یه دیگه کمی آقای اشکوری، آقای علی افشاری، آقای کشکر و بنده مطلب نوشتیم. بنابراین یه شجاعت اخلاقی میخواد نقد گذشته. اما یه نکته دیگه هم بگم، ما باید ببینیم که افرادی که در گذشته مثلا تو حکومت بودن یا در نقطه‌ای بودن که ما قبول نداریم، آیا نقطه‌ای که الان ایستادن ادامه و نقطه چین گذشته شونه یا نه از اون عبور کردن. من ملاک رو به اصطلاح با اینکه الان در چه جهتی و سمتی دادن قرار میدن. یه نکته دیگه هم اضافه بکنم، همه طیف ها باید گذشتهشون رو نقد بکنیم. هر کسی سوزنش یه جای تاریخ گیر کرد، یکی رو 28 مرداد گیر کرده، یکی 57 گیر کرده، یکی رو دهه مثل من دهه 60 گیر کرده و امثاله. ما بایستی در واقع اگر اکنون طرف هر فردی در صف درستی ایستاده، ما بیشتر سعی بکنیم تجمیع بکنیم. ببین آقای رضا پهلوی گفت من از 57 عبور کردم، یعنی ذهنم 57 نمونده، ولی خب برخی از هوادارانشون ذهنشون رو 57، برخی از میلیون ذهنشون رو 28 مرداد مونده، نسل ما ذهنشون ممکنه رو دهه 60 مونده باشه. اما در این حال ما نیازمند یک همسویی و همجهتی کلی هستیم. در این رابطه است که ما میتونیم افرادی خوب الان نقطه جدیدی ایستادن، گذشتهشون هم شجاعانه نقد میکنن، برخی هم این شجاعت رو ندارن ولی در عمل نقد کردن و در نقطه جدیدی ایستادن. بنابراین ما باید بگیم دیر آمدید ولی خوش آمدید.
به عنوان آخرین سوال آقای علیجانی، در چنین شرایطی چشمانداز آینده این صفبندی های اجتماعی چگونه خواهد بود؟ آیا این صفبندی به طرفداران حکومت و کسانی که خواهان نفی حکومت هستند منجر نخواهد شد؟
تا حد زیادی این نکته درسته، حتی همین الانم هم در حال تحققه، ولی من فکر میکنم بیشتر از اون چیزی که افراد تو حرفشون بیان یا تو مواضع سیاسیشون شفاهی و کتبی بگن هدفشون چیه، عبور یا عبور نیست، گذار از نظامه یا نیست، که حالا اینم من صفبندی فقط اصلاح طلب برانداز نمیکنم، صفبندی جناح سوم و نگاه سومی هم داره که تحول خواهیه، ولی تحول خواهی هم خواهان گذار از حکومته. اما ما بایستی بیام ببینیم که راه برد مؤثرتره، یعنی آیا اکنون فردی مثلا طرفدار اصلاح ساختاری است یا در عبور از نظام تردیدها و ابهاماتی داره یا حراستی از آینده داره، ولی به هر حال از این نظام مورد تاییدش نیست. ما باید بتوانیم اکثریت غالب اینها رو تجمیع بکنیم. هر کدوم هم الان ما جامعه متکثری داریم، تاجزاده ممکنه آبرو و نماد امیدبخش برای اصلاح طلبان ساختاری باشه، میرحسین برای جنبش سبزی‌ها باشه، کیوان صمیمی و سعید مدنی و نرگس محمدی برای تحول‌خواها باشه، انبوه معلمان و کارگران و زنان آبرو و نماد تغییرخواهان مدنی باشه، همون گونه که بختیاری‌ها و سپهری‌ها آبروی براندازان و مشروطه‌خواهان باشن. بنابراین ما به جای تقابل باید تجمیع بکنیم، به جای تخریب باید نقد بکنیم، و این همسویی عملی که گفتم الزاماً به معنای ائتلاف نیست ولی به معنای تجمیع همه نیروها علیه هیولای استبدادی نیست، به این بتونیم در این مسیر پیش بریم، وگرنه ما هممون بازنده خواهیم.
بسیار سپاسگزارم از شما رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس، فرانسه. من توبا زکیپور از طرف خودم و رضا اکوانیان تهیه کننده این برنامه دیدگاه از شما تشکر می‌کنم.